بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم امروز با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در برنامه امروز انعکاس هم تلاش میکنیم که موضوعات مختلف را به بحث بگیریم، به خصوص در رابطه با واکنش ها صحبت خواهیم کرد پس از اعلام شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، که در افغانستان مراکز مختلف مردم افغانستان واکنش داشتن، که پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. در رابطه با ادامه عملیات وعده صادق 4 صحبت خواهیم کرد. همچنین در رابطه با ادامه تنش بین افغانستان و پاکستان هم به مقتضای فرصت برنامه خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. از دیروز که خبر تلخ شهادت حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، منتشر شد، موجی از غم و اندوه سراسر ایران اسلامی و بسیاری از کشورهای اسلامی را فرا گرفت. در ایران اسلامی در شهرهای مختلف شاهد حضور مردم بودیم، واکنش های مردم ایران اسلامی را داشتیم که به صورت گسترده در شهرهای مختلف ایران اسلامی حضور پیدا کردند. در کشورهای اسلامی، در پاکستان، لبنان، عراق و کشورهای دیگر از جمله افغانستان هم شاهد واکنش‌های گسترده بودیم. در فضای مجازی هم دیدیم که این خبر بازتاب زیادی داشت، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، که امروز در این برنامه با آنها به خصوص در رابطه با واکنش‌ها در افغانستان خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. بله، ارتباط ما نخست برقرار شده با محمد مختاری، کارشناس سیاسی. میخواییم که ابتدا با ایشان صحبت بکنیم. آقای مختاری، سلام بر شما. از دیروز که خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه ای، قائد امت، منتشر شد، شاهد واکنش های گسترده بودیم در افغانستان. با توجه به این که ایران اسلامی به ویژه امامین انقلاب توجه ویژه به افغانستان داشتن، به مردم افغانستان داشتن، خب واکنش ها هم طبیعی است در افغانستان به شهادت آیت الله خامنه ای. میخواستم که نخست پیرامون این موضوع بر ما صحبت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت جانسوز زعیم امت و پیشوای مسلمین حضرت امام خامنه ای رحمت الله تعالی علیه، و در خدمت شما هستیم.
آقای مختاری، میخواستم که نخست در رابطه با توجه ویژه‌ای که امامین انقلاب داشتن به افغانستان و مردم افغانستان بر ما صحبت بکنید. واکنش ها در افغانستان به خصوص در میان مردم شخصیت های گوناگون گسترده بوده نسبت به شهادت آیت الله خامنه ای، نخست در این باره کمی بر ما صحبت بکنید.
بلی، در این زمینه اجازه بدید به دو نکته ما اشاره داشته باشیم. نکته اول، مقام و جایگاه شخصی شهید امام خامنه ای هست که ایشان با اون اهداف و آرزوی دیرینه خودش که شهادت و مدال شهادت بود رسید، و این افتخار بزرگ بود که بالاخره با عنوان مزد زحمات چندین دهه زندگی خودش رو از محضر پروردگار متعال دریافت میکنه که توسط شقیترین افراد جام گوارای شهادت را مینوشه، و این یک افتخار مضاعف به افتخارات ایشان بود. و نکته دوم در قبال شخص ایشان که خب الان ایشان دیگه به عنوان یک فرد نیست که از دنیا رفت، بلکه او با شهادت خودش تبدیل به یک مکتبی بزرگ شد که الگوی نه تنها امت اسلامی، الگوی بشریت است که از جهات مختلف الگو بود، هم به لحاظ شخصی، به لحاظ تدین، به لحاظ تعهدشان و ایمانشان به پروردگار متعال و همینطور به لحاظ مدیریت، سکانداری، رهبری و نیز به لحاظ وسعت نظریشان و دایره دیدشان نسبت به بشریت، علل خصوص به امت اسلامی و تفکرشان نسبت به وحدت امت اسلامی، خطومشی که برای امت اسلامی ایجاد کرده بود، اینها امتیازات بزرگی است که از ایشان به عنوان یک زعیم امت ساخت، نه به عنوان یک رهبری یک کشور یا یک ملت. او در دل همه امتها و ملتهای مسلمان جایگاهی عمیق داشت و بالاخره به هم پیشوای سیاسی بود و هم زعیم معنوی و فقیه و مرجع تقلید بود. به همین دلیل هست که ما میبینیم در تمام کشورها و علل خصوص در میان امت اسلامی جایگاه ایشان را عملا مشاهده میکنیم، در کشورهای مختلف عکس العمل ها را میبینیم و در این میان مردم افغانستان که مرهون زحمات و مرهون الطاف ایشان بودند، هیچگاه اون محبت و اون محبت پدرانه ایشان را و اون دلسوزی های داهیانه و پیغمبرگونه ایشان را هرگز فراموش نکرده و نمی کنه و نخواهد کرد. ولی زام به همین خاطر است که ما در جای جای افغانستان عکس العمل ها را مشاهده می کنیم، حزن و اندوه و غم را در دل مردم مشاهده می کنیم که همراه و همدوش ملت شریف ایران اسلامی عزادار هستند، هم عزادار هستند، هم خشمگین و هم آماده رزم که کنار ملت مسلمان ایران، در کنار اونها، در برابر دشمنان اسلام، در برابر مستکبرین و استکبار جهانی بیستن و اگر لازم باشه در هر شرایط و در هر مقطعی از ارزش‌های اسلامی، از ارزش‌های نظام مقدس بلایی آمادگی دفاع خواهند داشت. بنابراین ایشان تنها رهبر جمهوری اسلامی نبود، بلکه رهبر جهان اسلام بود. جبهه مقاومت از ایشان الهام و هدایت می گرفت که امروز می بینیم چگونه لرزه بر اندام دشمن انداخته. و از طرف دیگر خب امتهای اسلامی باید این امید را داشته باشند، ناامید نشن. این وعده الهیه و قانون دین هست که وقتی خداوند متعال می فرماید اگر پیامبری شما از دنیا رفت، شما ناامید نشید و به عقب بر نگردید و سست نشید، بلکه پیامبران آمدن و رفتن، اما خط او برقرار است که شما باید از خط او دفاع کنید، از مکتب او حمایت بکنید و دنبال روی از فرامین او داشته باشید که خداوند می فرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف این مات او قتل انقربتم على عقابكم. میگه اگر از دنیا رفت شما به عقب بر نگردید. و در حقیقت در فرهنگ اسلامی رهبران و بزرگان این چنین در هر سطح و سویه اینها پرچمدارانی هستند که وقتی پرچمی میفته به زمین میفته، پرچمداران دیگه اون پرچم را به اهتزاز در خواهد آورد. در هنگام ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم همین گونه بود که ما دیدیم خلف صالح ایشان که این شهید امام خامنه ای بوده باشه چگونه سکانداری کردن، رهبری کردن، نه تنها ایران اسلامی بلکه جهان اسلام را رهبری کردن و به این خوبی 37 سال با اقتدار و عظمت و هیمنه کشور ایران را از حالت یک کشور ضعیف تبدیل به یک ابرقدرت و یک ابرقدرت اسلامی در منطقه تبدیل کرد که امروز با کل دنیای غرب در حال مبارزه است. اینها همه دسترنج هدایات این رهبر عزیز و شهید هست. بنابراین اگر امروز او به شهادت رسیده، تبدیل به یک مکتب و یک الگو و یک خط مشی شده، فردا عزیزان دیگه، بزرگان دیگه این پرچم را به اهتزاز در خواهد آورد و بالاخره دشمنان اسلام را مایوس و ناامید خواهد کرد. ولی امت اسلامی در سراسر دنیای اسلام باید یک پارچگی، اتحاد، همبستگی و همدلی خودشان را نسبت به این قضیه به نمایش بگذارن، دوشا دوش ملت رشید ایران و دوشا دوش سربازان شجاع و دلاور ایران اسلامی در مقابل دشمن بیستن و دشمنان را ناامید بسازند، که البته این کار صورت خواهد گرفت و ما سلاح‌های همبستگی را در سراسر منطقه شاهد هستیم، در پاکستان، در هندوستان، کشمیر، در عراق، در یمن، در لبنان، در افغانستان و در همه جای امت اسلامی مشاهده می‌کنیم. امروز زعیم امت اسلامی در خاک و خون تپیده. ما از این جهت ناامید نیستیم که با رفتن ایشان شکست و رخنه‌ای در جبهه امت اسلامی و جبهه مقاومت ایجاد میشه، نه، از این جهت امیدواریم این رهبر شهید آنچنان سازه ای را در جهت حمایت از جبهه مقاومت، از سرزمین، از امت اسلامی و از نظام اسلامی ترتیب و تنظیم و مدیریت کرده که هرگز شکستی متوجه امت اسلامی و ملت مسلمان ایران نخواهد شد. اما اگر ما اشک میریزیم، پیراهن سیاه وطن میکنیم، ناله میزنیم، به دلیل اینکه عزیزی را از دست داده ایم، قلب ما پاره شده و با و کاری خواهیم کرد که انشاءالله قلب دشمنان اسلام پاره بشه و اونها را هم در میان آتش خشم امت اسلامی به جهنم این دنیا هم خواهیم سوزاند انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای مختاری. اشاره کردید به جایگاه بلند حضرت آیت الله خامنه ای در میان ملت‌های مسلمان، که خب البته میتونیم شاید بگوییم که یکی از دلایل عمده آن هم ایست که اندیشه ها و رفتار حضرت آیت الله خامنه ای مبتنی است بر اندیشه های قرآنی که در میان جهان اسلام خب جایگاه ویژه‌ای داره. تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، از شما سپاسگزارم.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس از واکنش ها در افغانستان گفتیم به موضوع شهادت قائد امت حضرت آیت الله خامنه ای. در ادامه برنامه می خواهیم که صحبت یکی دیگر از شخصیت های مذهبی افغانستان را تقدیم حضورتان بکنیم. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، مسئول مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان، در این باره برای ما صحبت کردن، به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود این ضایعه بسیار سنگین و سختناک و استخوان‌سوز را به شما و شنوندگان رادیو شما تبریک و تسلیت میگویم. صحبت در رابطه با حضرت امام خامنه ای اعلی الله مقامه کار آثار نیست. ایشان در همه زمینه ها، چه در زمینه علمی، چه در زمینه و هر حال فقاهت و مباحث دینی، چه در عرصه سیاست و نظام و فرهنگ و ادبیات و سایر رشته هایی که معمول هست در اینجا، قطعا یک شخصیت کاملا بی‌نظیر بود و میتوان ایشان را به تمام معنا حتی بالاتر از یک شخصیت نابغه برشمرد. و هر حال از روزی که من با شخصیت ایشان آشنا شدم، همواره صحبت‌های ایشان را پیگیری می‌کردم و 5-6 بار هم با حضرت ایشان ملاقات و دیدار از نزدیک داشتم. قطعاً بنده را به این نظر داشتم که یک چنین شخصیتی نه فقط در دنیا و جهان اسلام، بلکه در کل عالم بی‌نظیر است و شخصیت مثل ایشان در تمام عرصه ها من در سایر نقاط دنیا نیافتم. و طبعا شهادت ایشان یک ضایعه بسیار بسیار سنگین است که جبران این شهادت و جبران پرواز ایشان و ملکوتی شدن ایشان حتی با نابودی تمام آمریکا و اسرائیل و غرب محارب محارب جبران شدنی نیست و نمیتوان جای یک چنین شخصیت را با هیچ چیز دیگه در این دنیا پر کرد. اما دلمان خوش است که خدای متعال را داریم، ائمه معصومین را داریم و زنده بودن ایشان را داریم که متعهد شویم و به هر حال جدی باشیم در پیروی از راه ایشان، از مسیری که ایشان در زندگی خود برای ما ماندگان تبیین کردن، تا چون همون گونه که در زندگی ایشان سرباز بدون قید و شرط برای ایشان بودیم، در حال شهادتشان و پس از شهادت ایشان هم به عنوان یک چنین عناصر در این دنیا به انجام وظایف اسلامی و دینی خود بپردازیم.
بله جناب حسینی، بفرمایید که با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی که میان دو ملت ایران و افغانستان هست، رهبر انقلاب به عنوان یک مرجع تقلید و به عنوان یک رهبر سیاسی و دینی چه جایگاهی در میان مردم افغانستان داشتن؟
کاملا مشخص است شخصیت ایشان از هر نظر در دل مردم و در میان مردم افغانستان از جایگاه بسیار والا و بالای برخوردار بود و هست، و آثار و نشانه های این جایگاه را گرچه من در زندگی ایشان هم در داخل افغانستان می دیدم و احساس می کردم، اما حالا که ایشان شهید شده است، زن و مرد کشور من از لحظه شنیدن شهادت به گریه و زاری و دعا پرداختند و فضای مجازی و رسانه‌ای را پر کردن از متن‌های بسیار متاثر کننده و عکس‌های به هر حال تأثیرگذار و پیام‌های جهت دهنده، و این خودش نشان می‌ده که حضرت امام خامنه‌ای حفظ الله تعالی در میان مردم افغانستان از جایگاه برجسته و تأثیرگذاری برخوردار بوده است. بگذاریم از این که ایشان یک مرجع تقلید بود و مردم افغانستان هم در این عرصه قطعا در مسیر تقلید از ایشان قرار داشتند.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در ادامه تجاوز صهیونی آمریکایی به ایران، چنانچه در جریان هستید، در پاسخ به این تجاوز موج‌های مختلف عملیات وعده صادق 4 همچنان ادامه دارد. موج 7 و 8 عملیات وعده صادق 4 پیش از ظهر یکشنبه به سمت اهداف آمریکای صهیونی با شلیک‌های پی در پی موشک‌ها و پرتاب پردامنه پهپادها صورت گرفت. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از این حمله، این ناو آمریکایی از محل استقرار ماموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین هم مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارات شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس هم در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشک قرار گرفت و در حال سوختن است. محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین هم با 2 موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن 560 نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است. تیزپروازان سرفراز نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در طی ساعات گذشته پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباردمان کردند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در فضای مجازی نوشت ترامپ با آرزوهای واهی منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای آمریکایی است. لاریجانی افزود وی با عملکرد متوهمانه شعار خودساخته اول آمریکا را به اول اسرائیل تبدیل کرد و سربازان آمریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل کرد و با دروغ پردازی های جدید بار دیگر هزینه شخصیت خود را به سربازان و خانوارهای آمریکایی تحمیل می کند. لاریجانی گفت امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است. نیروهای مسلح ایران تهاجم را آغاز نکردند. رئیس جمهور آمریکا در پی تجاوز به ایران سکوت خود را در مورد کشته شدن سربازان آمریکایی در این جنگ شکست و گفت انتظار تلفات داریم. ترامپ روز یکشنبه به وقت محلی در گفتگو با روزنامه انگلیسی دیلی میل از اقامتگاه خود در فلوریدا درباره کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در کویت افزود ما انتظار تلفاتی از چنین عملیاتی را داریم. ما 3 نفر تلفات داریم اما انتظار تلفات دیگر را نیز داریم. شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این برنامه. در ادامه پیرامون آخرین تحولات افغانستان و پاکستان می‌خوایم که صحبت بکنیم. چنانچه در جریان هستید تنش بین افغانستان و پاکستان همچنان ادامه دارد. پس از حملات هوایی پاکستان به شهرهای مختلف افغانستان شاهد واکنش حکومت طالبان بودیم که این موضوع تنش را بین دو کشور بیشتر کرد. می‌خوایم که از آخرین جزئیات بیشتر با خبر شویم. محمد آصف شینواری همکار ما در جلال آباد پیرامون این موضوع توضیحات بیشتری در گزارش خود داده که به اتفاق بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ظرف 24 ساعت گذشته طیارات جنگی پاکستان حملات را در ولایت های مختلف افغانستان که در امتداد خط فرضی دیورند موقعیت دارد انجام داده. همچنان درگیری های مسلحانه نیز بین مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه تورخم و همچنان در ولایت های پکتیا، خوست و پکتیکا صورت گرفته. شب گذشته درگیری هایی که در گذرگاه تورخم صورت گرفته بر اساس معلومات دفتر سخنگوی فرماندهی ارتش 201 خالد بن ولید، این درگیری برای مدت چند ساعت ادامه داشت و هر دو جانب از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند، اما در مورد تلفات وارده به هر دو جانب چیزی گفته نشده. در معلومات گفته شده که جانب پاکستانی ساختمان گمرک تورخم و تاسیسات مربوط به آن را هدف حملات راکتی قرار داده که خساراتی به این ساختمان وارد شده. همچنان ساختمان بیمارستان 2020 که در حال حاضر اون ساختمان از پرسنل تخلیه شده و خدمات صحی در محل دیگری انجام داده می شود، ساختمان نیز خسارت برداشته. در ولایت خوست نیز در درگیری های مسلحانه تلفات و خسارت وارد شده اما ارقام دقیق آن منتشر نشده. همچنان در ولایت کونر نیز پاکستان با حملات توپخانه‌ای بر منازل مسکونی و محلات نظامی ادامه داده که این حملات نیز سبب بجا شدن ده‌ها خانواده از منازل مسکونی شان شدند. در کل وضعیت در امتداد خط فرضی دیورین حالت نظامی به خود گرفت، از امکان درگیری بین مرزبانان هر دو کشور وجود دارد. همچنان زمانی که طیارات جنگی پاکستان وارد فضای افغانستان می شود، در ولایت های ننگرهار و کنر تیراندازی به سوی این هواپیماهای جت جنگی و بدون سرنشین صورت می گیرد که این باعث نگرانی و اضطراب در بین مردم شده. بیشتر هواپیماهای جت جنگی پاکستان از طرف شب و حوالی صبح بر حریم هوایی ننگرهار داخل می شوند و پروازها انجام می دهند. گفته می شود که این طیارات همچنان حملات را بر مراکز نظامی در ولایت ننګرهار و کونر انجام داده. اخبار مربوط به ورسیدن خسارات و تلفات از جانب منابع مستقل حکومتی به رسانه ها شریک ساخته نمی شود.
خب، گزارش همکار ما محمد آصف شینواری بود از جلال آباد از آخرین وضعیت تنش بین افغانستان و پاکستان. چنانچه در جریان هستید، تنش بین افغانستان و پاکستان البته ماهاست که ادامه داره. حکومت پاکستان طالبان را متهم کرده که از تحریک طالبان پاکستان استفاده میکنه و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان استفاده میکنه علیه منافع پاکستان، گرچه حکومت طالبان این اتهام را بارها رد کرده. با این حال تنش همچنان ادامه دارد. جلساتی هم بین حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد. با این حال دو کشور نتونستند که مشکلات خود را حل بکنند. بر همین اساس تنش بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد که علاوه بر حملات نظامی دو طرف به یکدیگر، خب تبعات اقتصادی به خصوص داشته که این موضوع هم در پاکستان و هم در افغانستان پیامدهای اقتصادی داشته، با توجه به اینکه گذرگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان همچنان مسدود است و خب طبیعتاً این موضوع میتونه که پیامدهای خاص خود را داشته باشد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. همه‌تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.